شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای پیمان پاتمر، روزنامه نگار و از فعالین حقوق بشر در تبریز هستیم. آقای پاتمر، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو آزادگان در ایران و سراسر جهان. سلام و درود دارم.
جناب پاتمر، میخواستم محبت کنید و در مورد خبر جنایتی دیگر علیه دگراندیشان که در کشور ترکیه به وقوع پیوسته برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
رسانه‌های ترکیه از قتل فجیع سه تن از اعضای بنیاد انتشاراتی مسیحی به نام زیروه در شرق ترکیه خبر دادند. روز چهارشنبه 29 فروردین 86 در مردی در شرق ترکیه افراد ناشناسی سه تن از اعضای بنیاد انتشاراتی مسیحی به نام زیروه رو که یکی از اونها تبعی آلمان بود در شرق ترکیه به طرز فجیعی به قتل رسوندن. قتل دگراندیشان در ترکیه وارد مرحله جدیدی شده، باید اضافه کنم که به طوری که نشریات و رسانه‌های دیگر هم به اون به دقت پرداختند در طی این هفته. البته بنابر گزارش‌های منتشره، مرتکبان این جنایت دست و پای قربانیان رو بسته بودند و با کارد رگ گردن اونها رو زدند. هنوز از هویت و انگیزه عاملین این جنایت گزارش دقیقی منتشر نشده تا این لحظه در رسانه‌های ترکیه، اما پلیس ترکیه گزارش داده که در این رابطه حدود 5 نفر از مظنونین رو دستگیر کرده. باید اضافه کنم منطقه زادگاه هراندرک بود که نویسنده و روزنامه نگار ارمنی که در ماه ژانویه در استانبول به دست یک جوان ناسیونالیست به قتل رسید هستش. ملتی کانون تنش‌های قومی و مذهبی هستش در این منطقه از ترکیه شهر، به خاطر اینکه اصلی نزدیک به منطقه کردنشین هست و اصلی دیگه هم اقلیت‌های ارمنی و یونانی در اون زندگی می‌کنند. این شهر از مراکز ناسیونال تراتی ترکیه هم به شمار میره. ماه‌های گذشته وقتی که رادریک با ضربه یک گلوله در واقع یک جوان ناسیونالیست افراطی به قصر رسید، بحران دیگری در ترکیه ایجاد شد و سپس چنین اتفاقی در بنیاد انتشاراتی مسیحی در این بخش از ترکیه نیز جنایت دیگری علیه دگراندیشان رو رقم زد که از اون میشه به قتل زنجیره‌ای دگراندیشان در ترکیه اشاره کرد. جنایت البته نشریات محلی و همچنین نشریات میشه گفت بین المللی به این موضوع پرداختن و بازتاب بسیار وسیعی داشت در دنیا. روزنامه ایتالیایی لاستامپا در مقاله ای نوشت عاملان این جنایت تیره ترین سیمای ترکیه رو به نمایش گذاشتن که از ماهیت غیر اروپایی خبر میدن و با فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی همراه است. گویی ترکیه دو مسیر کاملا متفاوت حرکت می‌کند. این جنایت هم در شهر ملتیه رو داده است، یعنی زادگاه علی آقچای یکی از فعالان گروه گرگه های خاکستری که در سال 1981 به جان پاپ ژان پل دوم سوء قصد کرد. همچنین روزنامه پوتیراژ بیل پسایون به تندی به دولت توصیه و هواداران ورود این کشور به اتحادیه اروپا نیز حمله کرد. این نشریه نوشته است جنایتی که در ملتی رویداد ثبت کرد که در ترکیه دیگر از ایشان هم بین ندارند و این کشور از ارزش‌های تمدن اروپایی فرسنگ ها فاصله دارد. بنیادگرایان ترکیه تلاش میکنند این کشور رو به هر قیمتی به قرون وسطا برگردونند. اونها با شکل گیری یک ترکیه مدرن و اروپایی مخالف هستند. مجله آلمانی اشپیگل نیز نوشت حدود 120 هزار جمعیت مسیحی ترکیه که کمتر از 1% اهالی کشور رو تشکیل میدن طبق قانون در اعتقادات و عبادات دینی خود آزاد هستند، اما در عمل از جانب گروه های من جمله دوائر دولتی زیر فشار هستند. باستاد قتل ایشان در روزنامه های آلمانی نیز همونطور که میبینیم بیشتر منعکس شده. روزنامه آلمانی وست فالن نوشت ناسیونالیست های پراتی ترکیه اقلیت مسیحی کشور رو متهم میکنن که ارزش های سیاسی و مذهبی کشور رو نابود کردن، در حالی که این اقلیت خود زیر شدیدترین فشارها. ورود ترکیه به اتحادیه اروپا دامن زده است و دولت ترکیه رو در برابر پرسش دشوار قرار میدهد. و اینکه آنکارا چگونه قصد دارد حقوق اقلیت‌های مذهبی در کشور رو تضمین کنه. روزنامه آلمانی میکل دوچه تزاین که در شهر هاله منتشر میشه درباره قتل سناشر مسیحی در ترکیه نوشت همین چند روز پیش بود که اردوغان نخست وزیر ترکیه در جریان نمایشگاه بزرگ هانوفر در شمال آلمان بر دیگر خواست و آمادگی کشورش رو مبنی بر ورود به اتحادیه اروپا تکرار کرد، اما جنایتی که دیروز روی داد چهره ای تیره و عقب مانده از ترکیه به نمایش گذاشت. کشوری که نتواند حداقل برای دیگر اندیشان فراهم کند در قابلیت خود برای عضویت در اتحادیه اروپا تردید می آفریند. روزنامه مونشر نومرکو که در جنوب آلمان هم منتشر میشه نوشت باید قبول کرد که در ترکیه واژه لایکیسه تنها پوششی است برای همراه کردن راه بنیادگرایان به داخل اروپا. دولت ترکیه با حمایت مالی اقدامات یک طرفه قانونی فشار بر اقلیت‌های مذهبی به رشد بنیادگرایی در کشور یاری می‌رسونه که این نوشته از جمله اتهاماتی است که این روزنامه به کشور به جمهوری ترکیه در واقع وارد کرده. البته باید اضافه کنند که در کشورهایی که تلاش می‌کنند تا به سوی دموکراسی، آزادی و مردم سالاری حرکت کنند، نشانه‌هایی از فعالیت‌های اونها رو در نشریات آزاد یا احزاب یا بحث و جدل‌های در واقع تلویزیونی یا مناظره‌ها رو که ما می‌بینیم نشون می‌دهد که ترکیه آرام آرام به طرف آمال در واقع احزاب، گروه‌های سیاسی و مردمش و رسانه ها داشت حرکت میکرد که چنین اقداماتی از قبیل ترور یک روزنامه نگار هراتریک و همچنین قتل در واقع اعضای بنیاد انتشاراتی مسیحی که یکی از اونها هم تبعه آلمان بوده نشون میده که بدخواهان و جامعه باز در واقع فعال شدن در خاورمیانه به ویژه در کشورهایی همچون ترکیه و سایر مناطق در منطقه خاورمیانه.
خیلی سپاسگزار جناب پاکمیر. خبری هم داشتیم از محکومیت سردبیر روزنامه‌ای در جمهوری آذربایجان به 2.5 سال حبس. میشه در این مورد هم برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید؟
بین الله فتح‌الله‌هوف سردبیر روزنامه گندلیک آذربایجان منتقد سیاست‌های دولت علیف روز جمعه به حکم دادگاه بخش یاسمال شهر باکو به 2.5 سال حبس محکوم شد. منابع خبری در باکو گزارش دادن این دادگاه فتح‌الله‌روف رو به جرم توهین به ارتش جمهوری آذربایجان و آوارگان آذری منافشه قره‌باغ محکوم کرده. با حاکمیه سردبیر روزنامه گوندلیک آذربایجان بر اساس طرح شکایتی مطرح شده از سوی تا تینا چالادزه مسئول کمیته دفاع از حقوق آوارگان جنگی جمهوری آذربایجان که مدعی بود فتح‌الله‌روف در مقالات خودش که آوارگان جنگی و نیز ارتش این کشور توهین کرده صورت گرفت. در شکایت مطرح شده که توسط چالادزه گفته شده فتح‌الله‌روف در مکالمات مستقیم با یکی از سایت‌های اینترنتی گفته که نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان هم در حادثه قتل عام آذری‌های ساکن شهر اشغالی خجالی در سال 1992 میلادی دخالت داشتند. سردبیر روزنامه مذکور نیز در مقابل اعلام کرده و از خودش دفاع کرده که در این مکالمات اینترنتی شرکت نداشته و ممکنه که کسی از نام اون در دنیای مجازی سوء استفاده کرده. به گزارش منابع خبری باکو همچنین نماینده وزارت ارتباطات جمهوری آذربایجان در جریان محاکمه این روزنامه نگار گفتش که پس از بازرسی های صورت گرفته مشخص شده که روزنامه گوندلیک آذربایجان با سایت اینترنتی مذکور مکالمه مستقیم صورت داده است. عین الله فتح‌الله‌روف برابر اظهار نظر روزنامه نگاران در جمهوری آذربایجان حکم دادگاه رو ناعادلانه خونده و اعلام کرده که در این ارتباط به نهایت حالی بین المللی شکایت خواهد کرد. باید اضافه کنم که به دلیل اینکه گفته میشه عین الله فتح‌الله‌روف سردبیر روزنامه گوندلیک آذربایجان بیشتر منتقد سیاست های دولت علیف بوده، بنابراین با یک سری پرونده سازی هایی مواجه شده با توجه به اینکه ما در سال گذشته هم ترور یک روزنامه نگار مخالف دولت آذربایجان رو دیدیم که به ضرب گلوله شلیک مستقیم به سوی او در درب منزل به قتل رسید. شنیده ها از رسانه های خبری جمهوری آذربایجان حاکی از این هستش که دولت الهام علیوف اجازه نمیده که به منتقدین سیاست های خودش بیشتر بتونن که با خیال آسوده به انتقاد بپردازن در نشریات و فضا رو روز به روز برابر خبرهای منتشره از توی نشریات محلی و نشریات سراسری در جمهوری آذربایجان بسته‌بندی کرده برای روزنامه‌نگاران منتقد و گفته میشه که آستانه تحمل شنیدن صدای مخالف در دولت جمهوری آذربایجان به ویژه دولت علیف کاهش پیدا کرده.
خیلی سپاسگزارم جناب پاکمهر. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم با شما و شنوندگان محترم تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای پیمان پاکمهر، روزنامه‌نگار و از فعالین حقوق بشر در تبریز درباره خبر جنایتی دیگر علیه دگراندیشان در ترکیه و همچنین سردبیر روزنامه‌ای در جمهوری آذربایجان به 2.5 سال حبس محکوم شد توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.